کشاورزی کمک گرفته بشه و به نفع کشاورزان، اقتصاد کشاورز محور بخشای زیادی از کشور و مردم تمام بشه. آقای دکتر مختاری با ما هستن، حمید رضای مختاری، مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرحهای کسب و کار نوپای وزارت جهاد. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر، عید شما مبارک.
سلام عرض میکنم، من هم عید عزیز رو به شما تبریک میگم در خدمت هستم.
متشکرم. توضیح میفهمید که این استارتاپ هایی که در حوزه کشاورزی مطرح هست عمدتا چه حوزه هایی است و چقدر قابل پیاده کردن و گسترش در میان کشاورزان در بخش های مختلف کشور و ارزش‌افزوده‌ای که ایجاد میکنه و این حمایتی که امروز ابراز شده از جانب وزیر محترم چه نوع حمایتی است؟
استارتاپ های بخش کشاورزی در طول زنجیره ارزش محصولات کشاورزی پراکنده هستند. استدلال دارید که زنجیره ارزش محصولات کشاورزی از مرحله پیش از کاشت یا تولید، پیش از مزرعه یا فارم، تا پس از ارسال برای مصرف ادامه داره. یعنی در طول این زنجیره مشکلات زیادی وجود داره که این مشکلات میتونه دستمایه کار نوآورانی باشه که ما این تیم‌های نوآور رو که نوآوری‌های منحصر به فردی رو در مدل کسب و کار خودشون ایجاد میکنن اصطلاحاً بهشون میگیم استارتاپ. خب یکی از مسائلشون فروش پلتفرمی است که خب پلتفرم‌های مختلفی رو خود شما و شنوندگان عزیزتون در واقع میشناسن، خیلی هاشون خرید میکنن ازشون. این پلتفرم ها که خب اون فروش پلتفرمی یکی از مدل های کسب و کار هست، در واقع توی انتهای زنجیره ارزش قرار میگیره، جایی که زنجیره ارزش با در واقع کاربر نهایی یا اون مصرف کننده نهایی تماس پیدا میکنه.
درسته. میتونید نام ببرید مثل چی؟
یعنی اسم خود اون پلتفرم رو ببرم؟ چون من معمولا با رادیو مصاحبه میکنیم میگن اسم کسی رو نبرید.
نه حالا اسم کسی رو نه، مثلا اینکه این پلتفرم پلتفرمیه که مسئله فروش رو برای کشاورزان حل میکنه در حوزه باقی یا تکنولوژی. چون اخیرا مثلا یک گزارشی رو بنده میگذاشه بین‌المللی فوق‌العاده جالبی بود که از طریق چشم الکترونیک و سیستم‌های فناوری جدید کشاورزان، البته این مربوط به ایران نبود، ولی علف‌های خرز در مزارع بزرگ دقیقاً موردی اونها رو سمپاشی می‌کرد که در وقت و هزینه و اینها صرفه‌جویی می‌کرد. خب این دیگه اسم کسی رو نبردیم، فقط داریم میگیم الان نمونه هست. من خوشحال میشم که
مثلا پلتفرم فروش، مثلا شما میرید الان روی یک سایتی ازش خرید میکنید، بعد اون سایت در واقع پروفایل یا اون مشخصات کشاورز هست. شما میدونید از یک کشاورز زعفرانکار در خراسان جنوبی شما دارید خرید میکنید.
درسته،
ملاحظه فرمودید، یعنی به طور مستقیم از خود اون کشاورز خرید میکنید. من حالا اگر به صورت کلی بخوام اسم ببرم، حتی مثلا ما یه روستایی داریم به اسم روستای وامنان.
بله.
در سیمای جمهوری اسلامی ایران فیلمی ازش هم پخش شد، خود ما هم یه فیلمی تهیه کردیم تو وزارت جهاد کشاورزی از اونجا. خب 900 تا کشاورز در قالب یک تعاونی دارن تولید انجام میدن. من که مراجعه کردم به اونجا دیدم که خب این تولید رو در واقع سلفخر اون واسطه میاد به نصف قیمت، کمتر از نصف قیمت میگیره میبره. ما ولی چیکار کردیم؟ یه فرهنگ سازی کردیم در یکی از این پلتفرم ها که در واقع یه جور بازارگاهه، یعنی یک جور جایی هستش که قرفه های مختلف الکترونیکی هست، افراد مردم میان در اونجا خرید میکنن. خب یه تون از این قرفه های الکترونیکی رو برای روستای وامنان درست کردیم. الان اون زعفران، گلاب و عرق نعنایی که تولید میکنن با استفاده از دستگاه های خودشون، مستقیما شما از اون کشاورز دارید میخرید. محاسباتی که دوستان من انجام دادن به طور متوسط شما 30-40% پول بیشتر به کشاورز دارید میدید. خب در مورد هر کشاورز اگه چنین اتفاقی بیفته، خب درآمد کشاورز افزایش پیدا میکنه. آقای وزیر دیروز به درستی اشاره کردن به این موضوع که ما بین دو تا حد قرار گرفتیم. از یه طرف تولید کننده نباید درآمدش کم بشه برای اینکه بتونه براش بسرفه کار کنه، از این طرف دیگه مصرف کننده باید به یه قیمت معقولی محصول به دستش برسه. در این میان اگر واسطه های زائد وجود داشته باشن، من تاکید میکنم روی واسطه های زائد، چون واسطه های واجب هم داریم ما، مثلا یک سردخونه دار تو بحث محصولات باقی یک واسطه واجبه، باید وجود داشته باشه. خب وقتی که یک چنین اتفاقی بیفته زنجیره کوتاه بشه، شما در واقع میبینید که هم پول بیشتری به تولید کننده داره میرسه، هم مصرف کننده با قیمت کمتری داره خرید میکنه و راضی هست. برابری اینجا این پلتفرم یا همون استارتاپی که این پلتفرم رو راه اندازی کرده در واقع اومده باعث شده که اینجا فاصله کوتاه بشه. ما امسال انشاءالله برنامه داریم که با استفاده از همین تجربه موفقی که داشتیم، و این تجربه موفق البته دیگه ته کار نیست، برای اینکه من واقعا دارم وقتی که رصد میکنم میبینم که اگر توی اون روستا بچه هایی که رفتن درس خوندن و الان سواد دارن، سواد دیجیتال دارن، میتونن فعالتر کار بکنن و باور کنن که میتونن این ارتباط مستقیم رو برقرار کنن از طریق پلتفرم، و انقلابی ایجاد میشه. چون فرض بفرمایید ما برنامه اینه که تا پایان امسال 50 تا روستا رو بتونیم از این طریق به پلتفرم وصل کنیم.
درسته.
خب اگه چنین اتفاقی بیفته واقعا یه انقلابیه. ولی از اون سمت باز دوباره یک مانع دیگه ای داریم، اینه که در مورد محصولات تازه خوری دیگه این اتفاق نمیتونه بیفته، چون محصولات فساد پذیر مثل انواع میوه‌جات، سبزیجات، پروتئین، اینها در واقع حساس تر هستن، اینا به زنجیره سرد احتیاج دارن.
ما در رادیو اقتصاد مصاحبه های متعددی کردیم، یکی از مسائلی که سالهاست همراه ما کش آمده تا امروز متاسفانه پاره ای از ناکارآمدی هایی است که نشون میده که پدیده ها جامع دیده نمیشن. مثلا همین الان من باز کردم حدود فکر میکنم 5-6 تا از همین استارتاپ هایی که شما میفرمایید در توزیع فروش محصولات مزرعه و باقی که حتی بسیار عمده فروش خیلی جالبه، تا اینکه اندازه مثلا من الان گوجه فرنگی رو زدم در یکی از استان ها، رفتم در شیراز میخوام خرید بکنم به صورت الکترونیکی، به من میگه چند کیلو میخوای، 100 کیلو، 200 کیلو، به عنوانه که فرض کنی که یک میوه فروش، اندازه درش متوسط، کیفیت در هم، لوکس ممتاز، بعد قیمت ها خیلی خوب. میخوام بگم که از این دست کارها رو ما در ایران داریم الان میبینیم، ولی مثلا شناسنامه واحدهای تولیدی رو وزارت جهاد کشاورزی حداقل من برش 7-8 تا مصاحبه دارم در طول چند سال گذشته، هیچ وقت ندیدیم تیتر بشه که تمام واحدهای کشاورزی ما داره شناسنامه و کدن و بعد از اون حمایت‌های ما مثل سورتینگ و بسته‌بندی در مبدا صورت میگیره و بعد بازارسازی بکنیم با کمک شهرداری‌ها. در تمام دنیا شهرداری‌ها در این بازارها برای حمایت از کشاورزان و باغداران وارد شدن، ما این رو به صورت یک زنجیره نمی‌بینیم. چرا؟
ببینید اولا که ما با یه پدیده پیچیده مواجه هستیم.
خب یعنی ببخشید خیلی سالم از این موضوع داره میگذره.
کاملا درسته. من
خیلی متخصص داریم، ابهام هم اینجاست.
ببینید اگر از متخصص دارید صحبت میکنید، من نمیدونم، اون چیزی که من دارم پیگیری میکنم بحث نوآوریه. ملاحظه فرمودید یه متخصص ممکنه نوآوری نداشته باشه. ما با روش های معمول دیدیم که تا حالا نتونستیم این مسائل رو حل بکنیم. برای اگه تو دنیا هم نگاه بکنیم ببینید با روش های معمول اینها حل نشد. اینها با استفاده از نوآوری های کاملا جدید اتفاق می افتن. اما این فرمایش شما که رفتید روی سایت و دیدید در مورد گوجه فرنگی، به طور خاص برای گوجه فرنگی، اتفاقا من داشتم در مورد همین محصولات فسادپذیر صحبت میکردم. بله. یکی از مسائلی که ما داریم در مورد محصولات فسادپذیر هستش. در مورد محصولات فسادپذیر قضیه باز پیچیده تر میشه. برای اینکه خدمت شما عرض کنم که این محصول تا بخواد توی زنجیره معمولی منتقل بشه فاسد میشه، و بعد توی خرید و فروش های خرد باز پیچیده تر میشه. اما من بگم که در شهر تهران الان تعدادی استارتاپ هستن، حالا من چون اسم نمیبرم شاید به طور مشخص نتونید برید تو سایتشون و ببینید که اینها تو مرحله الان فعلا تو فاز اسکیل شدن هستن، تو فاز بزرگ شدن هستن، هنوز کوچیک هستن که فرض بفرمایید بتونن رقابت کنن با فروشنده های خیلی بزرگ. اما همین الان توی تهران هستش از استارتاپ های کوچیکی که دارن به صورت خرد خرد این کارو در مرحله ای که کوچک هستن انجام میدن و به دست مردم و به منزل مردم میرسونن. اما شما میدونید واقعا آیا همه الکترونیکی خرید میکنن؟ خیر. این مسئله هم مطرح هستش که ما باید در واقع به قول فرمایش شما گفتید شهرداری ها باید همکاری بکنن برای اینکه بتونیم در میادین هم بتونیم این توزیع داشته باشیم. الان اشاره داشتید به اینکه جهاد کشاورزی چه کار میخواد بکنه. یکی از دستوراتی که آقای بل به طور ویژه مطرح کردن ایجاد باراندازهایی هستش در شهر تهران و کلان شهرها برای اینکه بتونیم این تسهیلات رو ایجاد کنیم که حالا در مورد کاری که به من مربوط هست استارتاپ ها وارد این کار بشن، ولی مسلما فروشنده های دیگه، تولید کننده های دیگه، اونها هم میتونن سهم خودشون رو داشته باشن. ما اعتقاد داریم که استارتاپ ها به دلیل اون نوآوری خاصی که دارن میتونن در میان مدت موفق تر از بقیه باشن.
کاش ما میتونستیم که بیشتر با هم صحبت بکنیم و حتما راجع به این که آیا بالاخره نسخه‌ای برای میوه و بازار میوه و تربار مرکزی تهران هم میتونید با این استارتاپ ها بپیچید که شفاف، دقیق و منظم بدون تاثیرات منفی کار بکنن به عنوان یک بارانداز بزرگ. ولی ناچاریم بذاریم وقت دیگه. دکتری خیلی متشکرم از توضیحاتون و امیدوارم همیشه خوشخبر باشید برای مردم.
انشاءالله.
ممنونتونم. ممنونتونم. خداحافظ. بر اساس دستورالعمل تازه رجیستری تلفن همراه مسافر که از توی گمرک جمهوری اسلامی ایران منتشر شده، رجیستری تلفن همراه مسافری در مبادی ورودی و خروجی الزامی است. اجازه بدید که درباره این موضوع که در سالن‌های مسافری هوایی، زمینی، دریایی و ریلی صورت خواهد گرفت با آقای فرخزاد، معاون محترم دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران وارد صحبت بشن. سلام، شب بخیر آقای فرخزاد، عیدتون هم مبارک باشه.
به نام خدا، سلام. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و تبریک و تهنیت به مناسبت میلاد نبی محترم اکرم و ولادت امام صادق.
متشکرم. خواهش میکنم این دستورالعمل چی هست و چه تفاوتی با مقررات پیشین داره و آیا محدود کننده است؟
خدمتتون عرض شود که بر اساس تصدیقات متعدد دستورات محترم مرکزی مبارزه با قاچاق و ارز مقرر شد که پس از این طرح رجیستری گوش، ثبت بر رجیستری گوش های تلفن همراه مسافرین در محل سالن مسافری گمرک انجام بشه.
درسته.
و خب طبیعتا قبلا بر اساس سامانه‌ای که معرفی کرده بودیم به صورت غیر حضوری انجام می‌شده و از تاریخ 12/7 مقرر شد که در سالن مسافری همراه مسافر اونجا انجام بشه.
خب آنجا که الان داره اتفاق میفته به نفع بازار هم تمام خواهد شد و ما شاهد قاچاق نخواهیم بود و این کاهش پیدا میکنه، کمان که خبری هم منتشر شد که در پی این تصمیم تازه باید شاهد منطقی تر شدن قیمت ها باشیم، اگرچه تنها 5% بازار تحت تاثیر واردات گوشهای لوکس و گران قیمته.
خدمتتون هست شد که خب طبیعتا تأثیرش تو بازار که میذاره، به خاطر اینکه شاید اگر سواستفاده های احتمالی از اون طریق انجام می شده، به روش جدیدی که قرار انجام بشه و مسافرین و حل سالان مسافری این فرایند انجام میشه، خب طبیعتا نظارت و کنترل بیشتری رو اعمال می کنیم و به نوعی جلوگیری می شه از سواستفاده های احتمالی که حالا شاید احیانا قبلا وجود داشته، مثلا منافذی بوده که توجه بهش نمی شده، ولی با این طرح فکر می کنم خیلی کمک بزرگی به ساماندهی ورود گوشی تلفن همراه شده و خب طبیعتا این باعث میشه که حالا یه مقدار شاید قیمت‌ها تغییر کنه، شرایطش تغییر بکنه، ولی خب به حال اعمال مقررات خودش کمک میکنه که این وضعیت ساماندهی بهتری داشته باشه.
بسیار خوب. آنچه که ما میتونیم شاهد باشیم و شاید به دنبال این خواهد بود، کسانی که اگر گوشی دارن میخوان از کشور خارج بشن، اونها هم مشمول این طرح رجیستری هستن؟
ببینید، گوشی تلفن همراه یک بار وقتی شرط رجیستریش فراهم میشه و انجام میشه، دیگه همتون من نباید نگران باشن زمانی که برمیگردن آیا باید این فرایند رو دوباره تکرار کنن و یا با مشکلاتی خدای نکرده روبرو بخوام بشم.
خب اگر مامورین دیدن، فرض کنید که من یه گوشی همراهم داشتم رفتم مسافرت، ان شاءالله قسمت بشه، بله. و وقتی برمیگردم یه گوشی هم آوردم، بله. اینجا دو تا گوشی محسوب میشه یا اینکه نه گوشی سابق خودم که هیچی
و این گوشی خودتون که مختص به خودتون میشه، جزء همراه خودتون تلقی میشه،
درسته؟
و گوشی همراه شما رو باید در واقع باید بفرمایید به گمرک که من گوشی همراهم هست و فرآیند ریجستری رو همکارای من در داخل سامانه مرچندی که اطلاع رسان کردیم و اعلام کردیم در واقع انجام میدن در محل سالان مسافری.
درسته، بسیار خوب. پس نباید نگران بود، فقط باید شفاف و دقیق عمل کرد.
ببینید، ما اطلاع رسانیمون از شهریور ماه گذشته انجام دادیم و در مبادی ورودی به اطلاع کلیه مسافرین ایرلاین و حتی افتور به مکانهایی که لازم بود بنر یا بورد نصب کنیم اعلام کردیم که رجسی گوشی از 12/7/99 انجام میشه. توی این در واقع فرایند بخشی از هموطنان من نگران شدند یا یادشون رفته یا حالا فرصت نکردن یا سریع از گمرک خارج شدن و براشون در واقع امکان رجستری فراهم نبود. خواستم همینجا عرض کنم خدمتتون که ما به خاطر این موضوع طرح 12/7 رو بردیم 30/7 و تمام هموطنانی که حالا پیگیرن تماس میگیرن و نگرانن که گوشیشون رجستر نشده میتونم به نزدیکترین گمرک اجرایشون و یا محل گمرک ورودیشون مراجعه کنن، مقررنامه و گوشیشون و مراحل ثبت و رجستری گوشیشون رو انجام بدن.
درسته. اونایی هم که از تاریخ 12/4/99 وارد کشور شده و نتونستن به نوعی این ثبت برند در TSC سامانه ارزش انجام بدن، اونها هم میتونن به همین سامانه مراجعه کنن؟
برای اونا چون به صورت غیر حضوری هستش، سامانه در واقع تعریف شده epl.gov.gov در واقع تعریف شده که اعلام شده که میتونن از طریق اون و بدون مراجعه به گمرکات اجرایی برن فرایند رجستریشون کمافه صادق این همانند گذشته انجام بدن و صرفا فقط برای این افراد هست، برای افراد قبلش اصلا سرز نمیکنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون، براتون آرزوی موفقیت دارم. آقای مرتضی فرخزاد، معاون محترم دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران.
بله، منم تشکر
میکنم. یالله، خدا حافظ. خب دیشب اشاره کردیم به چند پیام کوتاه برای رانندگان که به خصوص رانندگان ناوگان حمل و نقل سنگین بار خواسته بودن که مسئولین بهداشت برای کارت سلامت اونها با توجه به کرونا فکر بکنن. برخی از شنوندگان ما از جمله یکی از شنوندگان گرامی 912-9306 نوشتن، حالا فکر میکنم که همکاران من باز اینم بد نیست دنبال بکنیم، که نوشتن برخور ساختمانم بیکار شدن چون زندگیشون سخت میگذشت، رفتن برای مسافرکشی و حالا متوجه شدن که کرونا دارن و نمیتونن هزینه های این رو تامین کنن. خواهش میکنم به نزدیکترین، آقای علی عزیز از تهران که نوشید مستاجرم هستید، خواهش میکنم به نزدیکترین مرکز درمانی دولتی مراجعه بکنید و موضوع با اونها در میون بگذارید و یا طریق سامانه رسمی که در وزارت بهداشت هست این رو مطرح بکنید. حتما مورد حمایت خواهید بود و انشالله که شاید سلامتی شما باشیم و بشه همین اول موضوع رو مهار کرد. خب در حالی که 19:49 دقیقه است بریم سراغ آقای کشورایی و در یک روز تعطیل از قیمت‌های طلا و سکه بشنویم. سلام، شب بخیر، عیدتون مبارک.
خیلی متشکرم آقای خیرها، منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد و همچنین میلاد با سعادت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و همچنین امام جعفر صادق رو خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز تبریک عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم.
خب امروز بازارهای ما به نوعی تعطیل بود، ولی البته چون عید بود تعدادی از واحدها باز بودن و اعداد و ستت طلا و سکه در جریان بود، ولی بازارهای جهانی فعال بودند. امروز قیمت هر اونس طلا از 1889 دلار تا 1911 دلار یعنی در حدود 12 دلار نوسان داشته. در حال حاضر هر اونس طلا 1911 دلار در بازارهای جهانی داره ستر میشه. قیمت هر اونس نقره هم 24 دلار و 35 سنت است و بر اساس آخرین معاملاتی که امروز صورت گرفته و بر اساس قیمت جهانی و قیمت ارز، قیمت سکه تر قدیم 13,500,000 تومان امروز به فروش رسیده، قیمت سکه تر جدید 14,510,000 تومان، نیم سکه 7,600,000 تومان، ربع سکه 5,250,000 تومان و سکه های یک گرمی هم 2,800,000 تومان امروز به فروش رسید. قیمت هر مثقال طلای آب شده 17 عیار که مبنای قیمت طلا و مصنوعات کشور هست 5,725,000 تومان، یک گرم طلای 18 عیار 1,320,000 تومان و بر این اساس هر گرم طلای 20 عیار امروز 1,466,000 تومان بوده، هر گرم طلای 21 عیار 1,540,000 تومان، هر گرم طلای 22 عیار 1,613,000 تومان، هر گرم طلای 24 عیار هم 1,760,000 تومان امروز مبنای قیمت بوده. که البته همطور که اشاره کردم، البته بازارهای اصلی کشور تعطیل بوده، ولی تعدادی از واحدها با توجه به اینکه روز عید بوده و خب طبیعتا روز عید روز خوبی هست و خیلی ها ممکنه امروز رو برای خرید اختصاص داده بودن، امروز تعدادی از واحدها فعال بودن و این قیمت ها در جریان بود. حالا فردا که چهارشنبه هست و فکر میکنم که قیمت های جدیدی رو ما خواهیم داشت که انشاءالله در وقت مناسب در خدمتتون خواهم بود.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون، شب خوبی بهتون آرزو میکنم.
متشکرم،
خداحافظ. خداحافظ. خب آقای حبیب‌الله یعقوبی از روستای کلروم ماسوله برای ما ضمن تبریک مناسبت امروز یک نقدی رو به مصاحبه‌ای که انجام شد در به استارتاپ های جاده کشاورزی حوزه کشاورزی نوشتن. چرا تمام مسئولین ما دنبال واژه‌های چون استارتاپ و کلمات این چنینن، نوشتن که آقای وزیر به داد این کشاورزان کمر خمیده بود، دست و پا ترک خورده و چهره‌های پر از چین و چروک که بار تولید خوراک خوشمزه همه رو به دوش میکشند و هنوز بیمه درمانی ندارن، برسید تا بچه های اونها قدرت ازدواج پیدا کنند و به شهرها برای شغلهای کاذب فرار نکنند. جملات بسیار درستی را آقای یعقوبی به طور منظم و دقیق فرمودید، فرمودشون کاملا به قاعده است و این میتربه که راجع به هر حوزه‌ای که صحبت میکنیم حواسمون به ریشه ها و کلیت اون و بخش های گوناگونش باشه. خب خیلی ممنون از این که خانم آقایان از ابتدای برنامه تا این دقیقه با ما در رادیو اقتصاد روی خط اقتصاد رو دنبال کردید. میخواستیم راجع به رشد 25% وزنی تولید تایر خودرو هم در ایران باهاتون صحبت بکنیم. متاسفانه علاوه بر همه هماهنگی موفق نشدیم. فقط در جریان باشید که بر اساس آماری که منتشر شد، تایرسازان بزرگ ایران از تولید 169,741 تنی تایر تیوب از اول سال تا پایان مهر ماه خبر دادن که رشد خوبی است. البته حالا حتما میدونید که رشد قیمتی خیلی بیشتر از اینها را هم البته تایر دنبال کرده، که مراقب تایر خودروی خودتون هم باشید. در رانندگی هم باید چاره نیست مراقبت بکنیم به خاطر گرانی اونها. شاید بسیار خوب براتون آرزو میکنم با تبریک دوباره عید امروز. من ناصر خیرخوا تا فرصتی دوباره باتون خدافظی میکنم. سربلند و سلامت باشید مردم عزیز.
شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، ممنونم که همچنان همراه ما هستید در بخش دوم برنامه شبکه رادیوی اقتصاد. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز دریافت میکنید. باز هم امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، حتی عیدتون هم مبارک باشه. همچنان عید هست و میدونم که دلتون هم عظیم مندی شده است. انشالله که پناه قلب همه شما شنوندگان خوبم لبریز از عشق باشه، آرامش مهمان قلبتون زیر سایه پروردگار مهربان.
پای تو گیرم، من یه چند وقته که بعد رفتنت دریا نمیرم، میترسم آخه بی هوا بارون بیاد، دست کیو باید بگیرم. هر شب تو رویا من تو رو میبینمت، میگی کنارم خوبه حالت، میخندی و باز من گلای صورتی میذارم عشقم روی شالت. بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم، نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پس بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم، نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. ما میرسیم بازم به هم، دنیا اگه وارونشه پاییز منم، بارون تویی زیبایی پاییز به این بارونشه. باور نکن تنهایی و دل کندن و یادم نده، از قلب من دوری نکن، حالا که حال هر دوتاییمون بده. بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم، نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پس بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم، نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم.
قلبتون غرق در شادی، امید به خدا و سپاسگزارم که همچنان ما رو همراهی میکنید. نمیدونم کجا هستید، در چه حالی، ولی امیدوارم که حال همتون خوب باشه، دلتون شاد باشه، تنتون سلامت، مراقب خودتون و خانواده محترمتون باشید، مخصوصا به خاطر افزایش شیوع ویروس کرونا. خواهش میکنم که اگر به ضرورت از منزل خارج میشید حتما ماسک داشته باشید، دستاتون رو مدام با آب و صابون بشویید، و حالا اگر در جمعی هستید فاصله 2 متری رو هم رعایت کنید که هر گزند و بلایی از همه شما به دور باشه. متشکرم که همراه ما هستید و اگر هم مایل هستید با ما در ارتباط باشید و نقطه نظرهای خوبتون رو در مورد برنامه شبکه رادیوی اقتصاد به دست ما برسونید. سامان پیام کوتاه 30036 37 و شماره تلفن 2786-2098 کماکان در اختیار شماست. شنوندگان گرامی، به ساعت 20 رسیدیم. حالا برنامه که زندگی راه یافت.
با مردم واقعا خب تحت فشارن. ما این رو درک می‌کنیم.